به نظرم این پرسش بسیار سنگینیه و ما بایستی بهش فکر بکنیم که چرا نتونستیم و چرا اهمیت این رو متوجه نشدیم که در لحظه های بحرانی اون طرفی که اینقدر تا دندان مسلحه و همه ما میشناسیم که چه میزانی از بی‌محابایی داره در کشتار، چرا اینها رو متوجه نشدیم؟ ولی راستش الان ما در یک موقعیتی همونطور که شما گفتید آنچنان بحرانی قرار داریم، این کشتار وسیعی که شده، این جبهه آرایش جنگی که حکومت در مقابل مردم به پا خواسته نشون داده آنچنان مهیبه که ما در این لحظه در این موقعیتی هست که هستیم، مایی که در بیرون ایرانیم و امکاناتی داریم برای اینکه بتونیم افکار عمومی رو، جامعه جهانی رو، نهادهای مدنی رو بسیج کنیم برای پس زدن و مهار این خشونت. وظیفه اصلی ما دقیقا اینه، برای اینکه ببینید همین الان کلیه راه‌های ارتباطی رو حکومت بسته، در واقع ایران یک زندان بزرگه که مردم صداشون به بیرون نمیرسه. قطع این راه‌های ارتباطی نه تنها ما رو محروم میکنه از این که بتونیم همدلی و همراهی داشته باشیم، بلکه در درجه اول اون مردمی رو که زیر چنین فشاری هستند در یک انزوای زندانوار میاندازه و این بسیار نکته تلخ و سنگینیه. من دیروز داشتم با منیره برادران، زندانی دهه 60، صحبت میکردم و او دقیقاً به این نکته اشاره کرد که انگار تداعی اون دوره در زندان بودن، اون زیر فشار سرکوب له شدن رو داره نسبت به مردمی که الان در داخل ایران هستند.
یعنی یه جوری فکر کنم خانم فروهر، اجازه بدید اینجا رو اینو بپرسم، چون الان اشاره کردید، آیا فکر میکنید فضای خشونت آمیزی که الان شاهدش هستیم، اون دوز از خشونت سیاسی و حکومتی که داره تزریق میشه به جامعه مطابقت میکنه با دهه 60، یا به نظر شما از دهه 60 هم پا رو فراتر گذاشته، یعنی ما با یک فاز جدیدی از این مسئله روبرو هستیم؟ ضمن اینکه خب الان شما اشاره کردید به مسئولیتی که متوجه شهروندانی میشه که خارج از مرزهای ایران هستن، این مسئولیت کجا و در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری بشه؟ چون به هر حال عده‌ای دیدیم که نامه نوشتن و خواستار چیزی بودن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه. آیا باید به اون سمت رفت؟ آیا اون میتونه نسخه مناسبی باشه برای اینکه این فضا و این حجم از سرکوب، به ویژه حتی سرکوب دیجیتال که الان ما شاهدش هستیم، شکسته بشه؟
ببینید واقعیت سر اینه که توی چنین موقعیتی ما بایستی نگاه بکنیم که کشور ما در کجا قرار داره، تجربیاتی که وجود داره در همسایه های ما، افغانستان، عراق، کمی دورتر سوریه، لیبی، غزه، نگاه کنید که مداخله ها، بمب ها، موشک ها چه بلایی به سر اون کشورها آورد. ما نمیتونیم اینقدر رویا پردازانه به مسئله سیاست نگاه کنیم، مردمی رو به راهکارهای امیدوار کنیم که پیامدهای بسیار سنگینی ممکنه داشته باشه. این ترس که ایران به صحنه درگیری های داخلی دراز مدت گرفتار بشه، شیرازه همه چیز بپاشه، این ترس رو، این واهمه رو چطوری اونا پاسخگوش میتونن باشند اون وقت؟
ولی ممکنه خانم فروهر شما متهم به این بشید که نکته‌ای که الان داریم بیان میکنید به نوعی بازی کردن در زمین جمهوری اسلامی که تلاش میکنه وضعیت رو به گونه‌ای نشون بده که اگر جمهوری اسلامی نباشه جنگ داخلی میشه و ایران تجزیه میشه و خطرات اینچنینی رو به وجود میاره؟
ببینید، این که من رو در اردوگاهی قرار بدن قبلا هم کردن. وقتی که من صدام رو بلند کردم در همون اون دوره جنگ 12 روزه، من متاسفم که ما به چنین فضایی رسیدیم که امکان گفتگو اینقدر با تهمت زنی ها تخریب شخصیت داره از بین میره. یعنی بخش عمده ای از فرهنگ گفتگو بین نیروهای سیاسی مختلف، بین صداهای مختلفی که دیدگاه های مختلف دارن و هیچ کدومشون قصدشون این نیست که جمهوری اسلامی رو سفید شویی بکنن، با این تخریب ها چندگانگی صداها، امکان تعمیق و تفکر سر اینکه برای پیدا کردن راه حل‌های مشترک از بین میره.
با این وجود، خب اون چیزی که ما این روزها دیدیم تعبیریه که شاید اون هم به نوعی مسئولیتی رو متوجه کنه. در ابتدا مسئولیت متوجه حکومته، چون حکومت به هر حال ابزار سرکوب رو در دستش داره و اونم داره استفاده میکنه. اما در طرف دیگه وقتی صحبت از جنگ میشه، هم ما این صحبت رو از مقام‌های حکومتی در ایران میشنویم، بارها و بارها مسئله جنگ رو مطرح میکنن و میگن ما در میونه یک جنگ هستیم، هم در این سو برخی از چهره‌های اپوزیسیون یا گروه‌ها از جنگ میگن. این وضعیت که جامعه مدنی درش قرار میگیره یک شرایط خاصی رو هم ایجاد میکنه دیگه. این شرایط چقدر میتونه به خشونت دامن بزنه؟ جامعه مدنی چه کار میتونه بکنه واقعا که از این خشونت جلوگیری کنه؟ الان که دیگه حالا گرفتارش هم شده در چنبره این خشونت، میبینیم که داره دست و پا میزنه، ولی چه جوری میشه الان متوقفش کرد؟ آیا راهی برای توقف شما میبینید؟
در اینکه حکومت در مقابل مردم آرایش جنگی گرفته، در اینکه مردم رو به رگبار بسته، سلاح سنگین آورده، جسدها رو اصلا کشیده و برده و به نمایش گذاشته، در اینکه این خشونت عریان رو داره حتی نشون میده تا ترس و رعب رو هرچه بیشتر حاکم بکنه، در این که شکی نیست. اما طرف مقابل جامعه مدنی، اونهایی که میخوان تغییری در این شرایط پدید بیارن، وقتی که چنین به طبل این میزنند که مردم باید برن به میدان و با جمهوری اسلامی جنگ کنند، بایستی مسئولانه به این فکر کنند که مردم چه سلاحی دارن در مقابل اونها. شما به روزهای اول این خیزش مردمی نگاه کنید، تصویرهایی رو به یاد بیارید که از دل خیزش مردمی پدید آمد. اون جوانی که رفت وسط خیابون جلوی اون نیروهای سرکوبگری که با تمام زره و چماق و اسلحه اون طرف صف کشیده بودند نشست، جاهای مختلفی که مردم سعی کردند با نشون دادن آسیب پذیری خودشون خشونت طرف مقابل رو به رخش بکشن و لحظه های از تردید پدید بیارن برای اینکه نزنه، اینها کنش هایی که به صورت بسیار ارگانیک از دل همون لحظه های خیزش مردمی برآمده. بایستی نگاه کرد که مردم چه توانایی هایی دارند برای پس زدن خشونت. مردم خشمگینن از حکومت، مردم آمده بودند به صحنه که نشون بدن نمیخوان تمام این ساختار رو، ولی باید اونها رو به عنوان کسانی که صدایی دارند که تأثیر گذاری داره، اون ابزارهای فکری، راهکارهای عملی، کنشهایی رو اونها رو به اون سو باید هدایت کرد که از اون کنشها استفاده کنند. من به شخص همواره فکر کردم و بسیاری از کنشگران درون ایران همواره روی مسئله خشونت پرهیزی به همین دلیل تأکید داشتند که مردم راهکارهاشون برای پس زدن خشونت باز تولید اون چرخه نیست، برای اینکه در این چرخه همینطور که میبینیم خورد میشن، له میشن، طرف مقابله که تا دندان مسلحه و هیچ شرم و محابایی نداره برای اینکه مردم رو بکشه. بایستی راهکارها رو بهش فکر کرد. من در این لحظه نه هیچ راه حلی دارم و نه هیچ توانایی فکر کردن به این که چه میشه کرد، ولی برای این بایستی هممون گفتگو کنیم و بیش از هر چیزی در این موقعیت اینه که این سرکوب رو بشه مهار کرد، راه ارتباطی جامعه ایران با بیرون رو بشه دوباره برقرار کرد. ما باید فشار بیاریم برای نه سیاست‌های سمبولیکی که بیان سیاستمداران هر چه تندتر نسبت به این حکومت حرف بزنن، راه‌های عملی و به خصوص در مورد فائق آمدن بر بی صدایی جامعه ایران، الان عدم ارتباطی که وجود داره، این بسیار به نظر من در این لحظه مهمه.
شما الان چهره دادخواهی هستید، الان شمار دادخواهی‌ها بیشتر شده، فکر میکنید با این تعداد بیشمار که باید براشون دادخواهی کرد و همه چشم انتظار نوعی عدالت انتقالی هم هستن، چه باید کرد؟ اصلا چگونه میتونیم این روحیه دادخواهی رو همچنان حفظ کنیم در این شرایط و از طرفی هم این روح مجروح اجتماعی رو که به واسطه این اتفاقات زخم برداشته بتونیم برگردونیم روحیه اجتماعیش رو که بتونه همچنان سرپا بایسته؟
اتفاقا دادخواهی از دل همین جراحت هاست که برمیاد، برای جلوگیری از جراحت های بعدیه. الان مسئله سر اینه که این همه کشداری که شده ثبت بشه، روایت بشه، بتونه به رسمیت شناخته بشه، برای خود ما جامعه گم نشه در یک انبوهی از عددهای سنگینی که اصلا توی تصورمون نمی گنجه. از دل همین جراحت هاست، همون اون موقع هم از دل جراحتی که جامعه حس می کرد در قتل های سیاسی بود که مقاومت شکل گرفت. بایستی این رو به جای این که بزنه به طبل خونخواهی و خشونت و انتقام جویی، راهی بشه براش باز کرد به سمت جلوگیری کردن از تکرار چنین خشونت هایی. الان ما بایستی اول این موقعیت رو سعی کنیم بفهمیم که چقدر آدم کشته شده در جامعه ما، حرمت بذاریم این لحظه سوگواری رو، طمأنینه رو، و بعد با یک عزمی برای اینکه ایستادگی کنیم در مقابل چنین سرکوب و خشونت وحشیانه‌ای راه‌هایی پیدا کنیم. من اون راه‌هایی رو بلدم یا همواره راجبش صحبت کردم که خودم رو کمک کرده از دل چنان فاجعه‌ای سرپا بتونم بایستم، ولی این راه‌هایی که من بلدم. ما برای اینکه بتونیم نیروی اجتماعیمون رو هم‌افزایی کنیم، بایستی بتونیم با هم گفتگو کنیم، نه اینکه دائم هی نیروهایی که پتانسیل این رو دارند که یک صف باشند از سر انحصار طلبی، از سر قبولوندن حرف خودشون به بقیه، همدیگر رو هی حذف